ساعت 11 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گفتگوی نمایندگان حکومت سوریه با مخالفان قرار است امروز برگزار شود. تجمع ضد دولتی در پایتخت اوکراین به خشونت کشیده شد. سومین سالگرد قیام مصر علیه حکومت حسنی مبارک امروز در این کشور جشن گرفته می شود. اخضر ابراهیمی نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه اعلام کرد نمایندگان دولت و نمایندگان مخالفان بشار اسد پذیرفتند که امروز شنبه با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. با اینکه شماری از دیپلمات‌ها گفتند امید چندانی به پیشرفت در مذاکرات مستقیم دو طرف ندارند، اما اخضر ابراهیمی پیش از این تصریح کرده است که هدف اولیه اجرای گام‌های عملی مثل آتش‌بس، تبادل زندانیان و دسترسی امدادگران بین‌المللی به مناطقی مشخص است. گفتگوهای مقدماتی کنفرانس ژنو دو روز چهارشنبه آغاز شد و دو روز پنجشنبه و جمعه به رایزنی و تلاش‌های متعدد برای راضی کردن دو طرف به انجام گفتگوی مستقیم سپری شد. تجمع ضد دولتی در پایتخت اوکراین شب گذشته به خشونت کشیده شد و در میدان استقلال کیف درگیری‌های میان معترضان و پلیس ضد شورش روی داد. بنابر گزارش‌ها معترضان خشمگین به سوی پلیس سنگ و مواد آتش‌زا پرتاب کردند و پلیس ضد شورش نیز اقدام به شلیک گاز اشکاور و گلوله‌های پلاستیکی کرد. پس از آنکه مذاکره رهبران مخالفان با رئیس جمهوری اوکراین به شکست انجامید، روز جمعه ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری این کشور اعلام کرد که قصد دارد تغییراتی در کابینه اش بدهد. درخواست فعلی معترضان استعفای دولت یانوکوویچ و برگزاری انتخابات پیش از موعد است. در حالی که قرار است سومین سالگرد انقلاب مصر امروز در این کشور جشن گرفته شود، یک گروه مرتبط با القاعده مسئولیت انفجارهای دیروز در قاهره را بر عهده گرفت. روز جمعه 4 انفجار در نقاط مختلف قاهره دست کم 6 کشته و بیش از 100 زخمی بر جای گذاشت که مسئولیت آن حملات را گروهی مرتبط با القاعده موسوم به انصار بیت المقدس بر عهده گرفت. نهادهای بین المللی و شماری از کشورها از جمله ایران و آمریکا انفجارهای قاهره را محکوم کردند. از سوی دیگر روز جمعه درگیری میان هواداران گروه اخوان المسلمین با نیروهای امنیتی در چندین شهر مصر به کشته شدن دست کم 10 نفر انجامید. نمایندگان صندوق بین المللی پول به منظور ارزیابی های معمول از شرایط اقتصادی ایران روز شنبه 5 بهمن ماه پس از 2 سال به تهران خواهند رفت. ویلیام موری سخنگوی صندوق بین المللی پول هدف از این سفر را ارائه مشاوره به ایران برای رفع ضعف های اقتصادیش عنوان کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، نمایندگان صندوق بین المللی پول در این بازدید فرصت خواهند داشت تأثیر تحریم های بین المللی علیه ایران را به طور دقیق تر بررسی کنند. بنابر گزارش ها از عراق، درگیری ها در استان انبار در مرکز این کشور بار دیگر شدت یافته و شمار زیادی از ساکنان این استان از خانه های خود گریختند. کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در گزارشی که روز جمعه منتشر شد گفته است شمار آوارگان استان انبار به 140 هزار تن رسیده است. سخنگوی این نهاد سازمان ملل نیز به خبرنگاران گفت بسیاری از ساکنان استان انبار به دلیل درگیری ها موفق به فرار نشده اند و با کمبود غذا و سوخت دست و پنجه نرم می کنند. بنابر آخرین گزارش ها در شهر رمادی درگیری های شدیدی میان نیروهای ارتش و شبه نظامیان مرتبط با القاعده در جریان است و شهر فلوجه نیز به محاصره کامل نیروهای ارتش در آمده است. در آستانه آغاز دور تازه مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی با قدرت‌های بزرگ، آسوشیتد پرس در تفسیری نوشته است که گفتگو با ایران برای دستیابی به یک توافق همه جانبه هسته‌ای با یک دوراهی خطرناک و معضل روبروست. بیشتر بشنویم از نادر صدیقی.
بر موافقت‌نامه‌ای که مرحله اجرایی آن از روز دوشنبه گذشته 30 دی ماه آغاز شد، ماده‌ای نیز در مورد تجدید گفتگوها برای یک توافق کوتاه مدت دیگر پیش بینی شده، با هدف هموار ساختن راه جهت گفتگوهای گسترده تر بر سر جنبه‌های قامز برنامه اتمی ایران. اسوشیتد پرس می گوید که یک تمدید هرچند کوتاه مدت به دولت ایران فرصت خواهد داد که در حالی که تکنولوژی هسته‌ای خود را پالایش می دهد، میلیاردها دلار دیگر از طریق تسهیل در تحریم ها به دست آورد. و به گفته تحلیلگران این شاید تنها بازده عملی چنان توافق کوتاه مدتی خواهد بود. گری سیمور مشاور پیشین باراک اوباما در امر کنترل تسلیحات استراتژیک در گفتگو با اسوسییتد پرس اظهار نظر کرده که بسیار نامحتمل است که طی 6 ماه آینده بشود به توافق همه جانبه نائل شد. هنوز روشن نیست که در چنین صورتی ایالات متحده و شریکانش چه اقدامی خواهند کرد. در حال حاضر دیپلمات‌های آمریکایی با همتایانشان در گروه 5+1 به رایزنی پرداختند تا استراتژی یگانه ای را در گفتگوهای ماه آینده میلادی اتخاذ کنند. اسوسییتد پرس از قول رومن ندال سخنگوی وزارت خارجه فرانسه اضافه کرده که اولویت 5+1 هرچه سریع‌تر رسیدن به توافق بزرگ است و اضافه کرده که فشار کنگره آمریکا برای تشدید تحریم‌ها در واقع میزان فشار بر دولت ایران را افزایش می‌دهد. در همان حال بهره‌گیری از تاکتیک ایجاد تأخیر با استفاده از توافق موقت نگرانی کشورهای خاورمیانه و بویژه اسرائیل را موجب می‌شود که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را تهدیدی برای موجودیت خود می‌داند. مقام‌های اسرائیلی از این هم فراتر رفته و می‌گویند که حتی در صورت اجرای دقیق موافقت‌نامه موقت از جانب حکومت ایران، بر اساس طبیعت چنین موافقت‌نامه‌هایی جمهوری اسلامی اجازه می‌یابد که عوامل کلیدی برنامه هسته‌ای خود را بی کم و کاست نگاه دارد. در این زمینه دیوید آلبرایت از بازرسان پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که به طور مرتب از جانب کاخ سفید مورد مشورت قرار می‌گیرد می‌گوید که در هر توافق نهایی جمهوری اسلامی باید 15,000 عدد از 20,000 سنتریفیوژ موجود خود را بکاهد، سایت زیرزمینی غنی‌سازی فوردو را تعطیل کند و نیز از توانایی راکتور آب سنگین عراق هم به میزان چشمگیری کم کند. اسوسییتد پرس در پایان تحلیل خود به این نکته هم اشاره کرده که ایران اصرار می‌ورزد که در توافق اخیر برچیدن هیچ یک از بخش‌های برنامه اتمی از تهران خواسته نشده است.
گزارش نادر صدیقی را می‌شنیدید. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، هیئتی مرکب از نمایندگان صندوق بین‌المللی پول امروز شنبه به تهران می‌رود. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، ابتدا از او پرسیده دیدار این هیئت از ایران به چه منظور انجام می‌گیرد.
به گفته ویلیام موری، سخنگوی صندوق بین‌المللی پول، دیدار هیئت نمایندگی این نهاد از ایران در چارچوب ماده 4 اساسنامه صندوق انجام میگیره و در اصل یک دیدار کاملا عادی است. صندوق بین‌المللی پول که مقرش در واشنگتن هست، هر سال بر اساس همین ماده 4 نماینده های خودش رو به تک تک کشورهای عضو میفرسته برای بررسی وضعیت اقتصادی اونها و ارائه احتمالی پیشنهادهای لازم در زمینه اصلاح سیاست‌هاشون. در مورد ایران، آخرین هیئت صندوق بین‌المللی پول در خرداد ماه 1390 به تهران اومد و در عوض سال گذشته برخلاف عرف معمول این دیدار انجام نشد. 2 روز پیش وقتی روزنامه نگارها دلیل این غیبت یک ساله رو از سخنگوی صندوق بین‌المللی پول پرسیدند، او ابراز بی اطلاعی کرد و گفت این رو از مقامهای ایرانی بپرسید.
آقای خاوند هیچ وقت مقامات ایرانی در این مورد توضیح ارائه کردن؟
تا به حال نه. من فکر میکنم که در مورد دلیل این غیبت میشه یک سلسله گمانه‌زنی ها کرد. اطلاعیه‌ای که این هیئت بعد از دیدار خرداد ماه سال 1390 از تهران منتشر کرد، به صورت غیر عادی به ستایش از سیاست‌های اقتصادی دولت احمدی نژاد پرداخت و حتی آماری رو که قبلا در مورد شاخص‌های اقتصادی ایران منتشر کرده بود در جهت مثبت مورد تجدید نظر قرار داد. همون اطلاعیه رشد تولید غیر نفتی و محصولات کشاورزی ایران رو استثنایی توصیف کرد و اضافه کرد که هیئت مقامات ایران رو به دلیل موفقیت زودهنگام در اجرای بلند پروازانه اصلاح یارانه ها مورد تحسین قرار میده. چنین تحسینی در اطلاعیه‌های صندوق بین‌المللی پول کم سابقه است. امروز معلوم شده که دولت احمدی نژاد آمار غلط در اختیار صندوق قرار داده بود و حتی رشد منفی حدود 6% زیر صفر در سال 91 رو به همون سازمان مثبت 2% جا زده بود که گویا اخیراً دولت روحانی واقعیت رو به صندوق اطلاع داده. به هر حال شاید در سال 91 دولت دهم کاری کرده که اصولاً هیئت نمایندگی صندوق بین‌المللی پول به ایران نره تا مبادا به آمار واقعی دست پیدا بکنه.
آقای خوبانی، آیا واقعا ممکنه که دولت‌ها سازمان معتبری مثل صندوق بین‌المللی پول رو به این آسانی فریب بدن؟
متاسفانه این فریب کاملا امکان پذیر است و صندوق هم از امکانات لازم برای کنترل آمار اقتصادی 188 کشور عضو محروم است و در مقابله با کشورهای دروغگو هم حاشیه مانور زیادی نداره. حالا باید منتظر بود و دید هیئتی که امروز وارد پایتخت ایران میشه در مورد بررسی اقتصاد ایران به چه نتایجی میرسه.
گفتگوی رویا کریمی مجر رو میشنید با فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس.
خب خبرهای سیاسی رو میتونی راحت، یعنی خب میتونی دنبال کنی، نیست که وسطش بشینی
نه میتونه بره بعد یه جایی که میخواد پیدا کنه.
مسائل خیلی زیاده، تقریبا همه جور خبری میشه پیدا کرد. به نظر من که دونستن حق هم هست، یعنی همه حق دارن که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
نوبت میرسه به برنامه ملاقات. همراه میشیم با آرش حسنیا برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
در آبان ماه سال 90 جبهه ملی ایران در انتقاد به وضعیت اقتصادی ایران بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن بیانیه به استناد آمارهای اقتصادی به بررسی و تشریح اوضاع اقتصادی و سیاسی ایران پرداخته شده بود. کوتاه زمانی پس از انتشار آن بیانیه در آبان ماه سال 90 علی رشیدی اقتصاددان و عضو شورای مرکزی جبهه ملی ایران بازداشت شد. اتهام او نوشتن بیانیه این حزب و تشکل سیاسی بود که به باور مسئولان امنیتی و اطلاعاتی توسط آقای رشیدی نوشته شده بود. علی رشیدی که ریاست بر انجمن اقتصاددانان ایران را بر عهده دارد، 4 ماه را در بازداشت و تحت بازجویی در سلول‌های انفرادی بندهای 240 و 209 زندان اوین گذراند تا اینکه در اسفند ماه همان سال به طور موقت آزاد شد. پرونده اتهامات آقای رشیدی با اتهاماتی همچون توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام که مصادیق این اتهامات به محتوای همان بیانیه مرتبط بود، به شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی فرستاده شد. آقای رشیدی که عضو هیئت مؤسس کنفدراسیون صنعت و جمعیت تولیدگرایان ایران است، در آن دادگاه به 2 سال حبس و 5 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد. این اقتصاددان ایرانی که روزگاری معاونت اقتصادی بانک مرکزی ایران را نیز بر عهده داشته، در گفتگو با سایت ملی مذهبی اظهار نظر و ابراز عقیده را برای همه آزاد دانسته و آن را از حقوق طبیعی و اساسی تک تک مردم اعلام کرده بود. به باور آقای رشیدی، محتوای بیانیه جبهه ملی ایران نمیتواند برای کسی جرم محسوب شود. حکم 2 سال حبس و 5 سال محرومیت علی رشیدی در دی ماه سال 92 تایید شد و او پس از احضار به دادسرای مستقر در زندان اوین بدون اطلاع قبلی بازداشت و روانه زندان شد تا محکومیت خود را در بند 350 زندان اوین بگذراند. این اقتصاددان 77 ساله در بیانیه انتقادی جبهه ملی ایران که بهانه بازداشت، محاکمه و حبس او شده، تاکید کرده بود که تنها راه حل تقویت بنیه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه داشتن دولتی با صلاحیت و مسئول، مجلسی واقعی و شایسته و نظام قضایی مستقل، قوی و هوشیار و نظام مالیاتی جامع و کارآمد با حذف همه معافیت‌ها و خاص خرجی‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، یعنی استقرار دموکراسی توأم با عدالت اجتماعی است تا جان و مال و حیثیت مردم ایران حفظ و مقام و احترام ایران و مردم آن در دنیا احیا و تقویت شود.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از آرش حسنی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید تا 15 دقیقه دیگه و خلاصه آخرین اخبار ایران و جهان.